خب آخرین بررسی عمیق سال 2025 خیلی خوش اومدیم. در حالی که همه دارن آماده سال نو میشن، یه سری خبر فوق‌العاده جالب به دستمون رسیده که انگار خود آینده یه نگاه دزدکی به ما انداخته. از شایعات بزرگ دنیای بازی گرفته تا سخت افزارهایی که انگار از دل فیلم‌های علمی تخیلی بیرون اومدن. اینا فقط یه سری خبر پراکنده نیستن. بیشتر شبیه قطعات دومینویی هستن که آخر سال چیده شدن و منتظرن تا با شروع سال جدید یکی یکی بیفتن.
تشبیه خیلی خوبیه. دقیقا همینه. چون هیچ کدوم از این خبرها تو خلا اتفاق نمیفتن. هر کدوم یه سرنخی از چیزیه که تو سال 2026 قراره به یه جریان اصلی تبدیل بشه.
پس بیا اولین و شاید سنگین ترین قطعه این دومینو رو حل بدیم. خبری که اینترنت رو به معنی واقعی کلمه منفجر کرده. راکستار گیمز و جی تی ای 6. ظاهراً یه تایمر مخفی تو وبسایتشون پیدا شده. این دیگه از جنس شایعات معمولی نیست، درسته؟
نه، اصلاً. این دفعه ما با یه کشف فنی و کاملاً مستند طرفیم. یه گروه از دیتا ماینرها تو کدهای وبسایت رسمی راکستار یه اسکریپت جدید پیدا کردن. اسمش از نیو ایر ریویل تایمر.
اوکی.
و این یه کد فعاله که خیلی دقیق برای ساعت 12 شب و 1 ثانیه بامداد روز اول ژانویه 2026 به وقت جهانی تنظیم شده، یعنی درست لحظه تحویل سال نو.
خب پس یه کد برنامه نویسی شده است، ولی همیشه این احتمال هست که یه باگ باشه یا مثلا یه کد قدیمی که جا مونده. چی باعث شده این کشف اینقدر مهم بشه؟
اینجا جاییه که پازل کامل میشه. همزمان با پیدا شدن این تایمر، چندین تا فایل گرافیکی جدید هم روی سرورهای راکستار آپلود شده.
آها.
فایل هایی با اسمهای خیلی خاص. مثلا وایس نیان اوورلی و کاونتداون بک‌گراند. و وقتی این فایل ها را تحلیل کردن، دیدن که تم رنگی صورتی آبی نئانیشون دقیقاً با لوگوی رسمی جی تی ای 6 که تو تریلر اول دیدیم یکیه.
پس دیگه تصادفی نیست، همه چیز به هم وصله. تایمر، فایل‌های گرافیکی، زمانبندی دقیق. خب چه سناریوهایی روی میزه؟ راکستار چی میخواد به ما نشون بده؟
ببین، سه تا حالت منطقی وجود داره. محتمل ترین سناریو که همه هم منتظرشن اینه که تریلر دوم بازی منتشر بشه. تریلری که این بار گیم پلی واقعی بازی رو نشون میده. سناریوی دوم اینه که پیش خرید بازی رسما باز بشه. و سناریوی سوم که یکم بدبینانه است اینه که راکستار با یه تبریک سال نو ساده با فونت جی تی ای همه رو عصبانی کنه، که خب با این همه سرنخ خیلی بعیده.
جالبه، همه منتظر یه پادشاه آینده ان، در حالی که یه پادشاه حال یعنی نینتندو همین الان داره تمام رکوردها رو با کنسول جدیدش میشکنه. سویچ دو که همین اواخر 2025 اومد، آمار فروشش همه رو شوکه کرده.
کاملا. آمار رسمی گروه NPD که تازه منتشر شده واقعا خیرکننده است. نینتندو تو 4 ماه اول موفق شده بیش از 10 میلیون دستگاه بفروشه.
10 میلیون تو 4 ماه؟
آره. برای اینکه مقایسه کنی، پلی استیشن 5 تو همین مدت فقط 4.5 میلیون فروخته بود. یعنی بیش از دو برابر.
عجب. خب رمزش چیه؟ یعنی به جای رقابت مستقیم روی قدرت خام، بازی رو به زمین خودشون بردن؟
دقیقاً. اونا دوباره از مسابقه تسلیحاتی گرافیکی که سونی و مایکروسافت درگیرشن دوری کردن. به جاش روی یه نقطه شیرین تمرکز کردن، یعنی قدرتی که به اندازه کافی خوب باشه تا بازی‌های بزرگ مثل Elden Ring رو بتونی پورتابل بازی کنی،
که خودش یه مزیت بزرگه.
100%. اینو بذار کنار یه قیمت‌گذاری هوشمندانه 400 دلاری و البته مهمترین برگ برندشون، سازگاری کامل با تمام بازی‌های سویچ 1. که حتی گرافیک بهتری هم میگیرن. تحلیلگرا میگن اگه همینطوری پیش بره، رکورد افسانه‌ای فروش پلی‌استیشن 2 رو تا سال 2030 میشکنه.
و خب البته سونی هم بیکار ننشسته. به نظر میاد اونا میخوان مرزهای تعامل با بازی رو جابجا کنن. این پتنت جدیدشون برای یه کنترلر بیومتریک دوال سنس بایو واقعا علمی تخیلی به نظر میرسه.
بله، ولی دیگه خیلی به واقعیت نزدیک شده. این کنترلر جدید سنسورهایی تو دسته‌هاش داره، درست جایی که کف دستت قرار میگیره. این سنسورها میتونن ضربان قلبت، میزان تحریق پوستت که یه شاخص کلیدی برای استرس، و حتی میزان انقباض عضلاتت رو زنده اندازه بگیرن.
صبر کن ببینم، این از یه طرف هیجان انگیزه ولی از طرف دیگه یکم نگران کننده نیست؟ یعنی بازی قرار واکنش های فیزیکی ناخودآگاه من رو بخونه؟ اگه اشتباه تشخیص بده و بازی رو برای من سخت‌تر کنه چی؟ اینجوری که تجربه بازی خراب میشه.
ببین، سوال خیلی خوبیه و دقیقا همون چیزیه که توسعه دهنده‌ها باید حلش کنن. اما نکته هوشمندانش اینجاست. این داده ها به هوش مصنوعی بازی اجازه میدن تا تجربه رو به شکل پویا برای تو تنظیم کنه. تصور کن داری یه بازی ترسناک مثل رزیدنت اوویل 10 بازی میکنی.
اوکی.
بازی از طریق سنسورها تشخیص میده که تو نترسیدی چون ضربان قلبت آرومه. هوش مصنوعی بازی فوراً واکنش نشون میده. محیط رو تاریکتر میکنه، صداهای ناگهانی اضافه میکنه، دشمنها رو تهاجمیتر میکنه تا واقعاً تو رو بترسونه. این فقط سخت‌تر کردن بازی نیست، هوشمندتر کردنشه.
پس هدف قوتوری کامله. مثلا اگه توی یه بازی تیراندازی دستم از استرس بلرزه، اسلحه تو بازیم میلرزه.
دقیقاً، یعنی یه لایه جدید از تعامل که قبلا وجود نداشته. و اینم یه مثال دیگه از همون روند بزرگتریه که صحبتش رو کردیم. تکنولوژی دیگه فقط دستوراتت رو اجرا نمیکنه، بلکه وضعیت روحی و فیزیکی تو رو تحلیل و پیش بینی میکنه.
کاملا مشخصه. خب از دنیای کنسول ها بریم به دنیای کامپیوترهای شخصی که انگار به سمت قدرت خام بی‌نهایت میره. درست قبل از نمایشگاه CES 2026 مشخصات کارت گرافیک جدید انویدیا یعنی RTX 5090 Ti لو رفته. یه هیولای واقعی.
کلمه یه هیولا واقعا براش مناسبه. مشخصاتی که تو شبکه اجتماعی چینی بیبو لو رفته خیره کننده است. صحبت از 32 گیگابایت حافظه فوق سری GDDR7 هست، معماری کامل چیپ بلکول اولترا و چیزه مصرف برق وحشتناک 600 وات.
600 وات؟ اولین چیزی که به ذهن من میرسه قبض برق و گرمای اتاقه. یعنی ما به نقطه‌ای رسیدیم که این کارت‌ها دیگه واقعاً برای گیمرهای معمولی نیستن. هدف انویدیا چیه؟
انویدیا اشاره داره این کارت دیگه فقط برای گیمرها نیست، این یه محصول برای پروزومرهاست، یعنی توسعه دهنده های بازی، هنرمندای سه‌بعدی و کسایی که مدل های هوش مصنوعی رو تو خونه اجرا میکنن. اما یه ویژگی داره که برای گیمرها هم انقلابی خواهد بود. یه بخش اختصاصی از چیپ فقط مسئول تولید فریم عصبی هست.
تولید فریم عصبی؟ اینو یکم ساده تر توضیح میدی؟
حتما. فکر کن این هوش مصنوعی مثل یه نقاش فوق سری میمونه. فریم 1 و فریم 3 رو از موتور بازی میگیره و بعد خودش فریم 2 یعنی فریم میانی رو حدس میزنه و نقاشی میکنه. اونم با دقتی که چشم تو متوجه تفاوتش با یه فریم واقعی نمیشه.
عجب. پس نرخ فریم میره بالا.
دقیقاً، میتونه نرخ فریم رو تو بازی‌های 8K تا 4 برابر افزایش بده. به همین دلیلم قیمت شایعه شدهش 2499 دلاره. این کارت آینده گیمینگ رو نشون میده، حتی اگه اکثر ما نتونیم بخریمش.
پس هوش مصنوعی در سطح سخت افزار داره آینده رو پیش بینی میکنه. جالبه که این موضوع به خبر بعدی ما هم وصل میشه، جایی که هوش مصنوعی در سطح نرم افزار یه بازار بزرگ رو هدف گرفته. مایکروسافت سالها بازار لپتاپ‌های ارزون آموزشی رو به گوگل با کرومبوک ها باخته بود، اما انگار با ویندوز 12 لایت یه اسلحه جدید پیدا کرده.
بله، این یه اقدام مستقیم برای پس گرفتن اون بازاره. ویندوز 12 لایت یه ویندوز کاملا متفاوته. هستش خیلی سبک و ماژولار طراحی شده و بیشتر پردازش‌های سنگین رو تو فضای ابری اجر انجام میده.
یعنی بخشی از هوش کامپیوتر دیگه روی میز ما نیست.
دقیقاً، تو دیتا سنترهای مایکروسافته. و این برای یه دانش آموز یا دانشجو دو تا مزیت کلیدی داره.
خب چی هستن؟
اول اینکه میتونه تمام اپلیکیشن های اندروید رو به صورت نیتیو و بدون شبیه ساز اجرا کنه. این یعنی دسترسی به میلیون ها اپلیکیشن. و دوم و مهمتر از همه، این سیستم عامل روی دستگاه هایی با فقط 4 گیگابایت رم هم کاملا روون و سریع اجرا میشه. این خبر برای دانشجوهایی که بودجه محدودی دارن فوق العاده است.
عالیه، یعنی دسترسی به یک کامپیوتر کارآمد برای افراد بیشتری ممکن میشه. خب این ما رو میرسونه به بخش بعدی، آینده ارتباطات. اپل با آیفون 14 ارتباط ماهواره اضطراری رو معرفی کرد، اما انگار گوگل میخواد این بازی رو تموم کنه. تو کدهای اندروید 16 برای پیکسل 10 قابلیتی به اسم ساتلایت مسنجر پیدا شده.
بله، و تفاوت کلیدیش با کاری که اپل کرد تو همین کلمه مسنجر هست. تا الان ارتباط ماهواره‌ای فقط برای پیام‌های اضطراری یا SOS بود، یعنی فقط تو شرایط مرگ و زندگی. اما گوگل با همکاری شرکت‌های بزرگی مثل استارلینک و ایریدیوم می‌خواد امکان چت متنی عادی رو فراهم کنه.
یعنی من میتونم وسط کویر باشم و به دوستم تو واتساپ پیام بدم؟ این واقعا ممکنه؟
دقیقاً. تصور کن داری کوهنوردی میکنی، هیچ آنتنی نداری، اما میتونی از طریق واتساپ یا گوگل مسیجز به خانوادت پیام بدی که حالت خوبه. شاید با یکم تأخیر، ولی ارتباط رو حفظ میکنه. این یه جهش بزرگ تو مفهوم همیشه متصل بودن هست.
نیست. به نظر میاد یه حرکت استراتژیک تو جنگ بین اکوسیستم های اپل و گوگله.
100%. این یه نبرد برای ایجاد وابستگی به پلتفرمه. اپل با SOS شروع کرد. گوگل با چت روزمره یه پله بالاتر میره. این ویژگی قرار اول تو پیکسل 10 و بعد تو تمام گوشی‌های پرچمدار اندرویدی 2026 فعال بشه و میتونه برای خیلی‌ها دلیل اصلی انتخاب اندروید باشه.
و آخرین خبر که شاید بیشترین تأثیر رو روی زندگی روزمره ما داشته باشه، اپلیکیشن تیک تاک میوزیک رسماً تو اروپا و خاورمیانه فعال شد. چرا اسپاتیفای و اپل میوزیک باید از این قضیه بترسن؟
چون تیک تاکی اسلحه مخفی داره که بقیه ندارن. الگوریتم پیشنهاد محتوای بی‌نظیرش. قدرت اصلی تیک تاک اینه که تو رو بهتر از خودت میشناسه. این اپ ادعا میکنه تو دیگه نیازی به ساختن پلی‌لیست نداری. فقط دکمه پخش رو بزن و هوش مصنوعی دقیقاً آهنگی رو برات پیدا میکنه که تو اون لحظه بهش نیاز داری.
این ادعای خیلی بزرگیه. من خودم ساعتها وقت صرف ساختن پلیلیستام تو اسپاتیفای میکنم. یعنی این الگوریتم واقعاً میتونه جایگزین سلیقه شخصی من بشه؟
من خودم چند روزی باش کار کردم. واقعاً ترسناک بود. آهنگی رو برام پخش کرد که آخرین بار 10 سال پیش توی یک کافه شنیده بودم و اسمش رو کاملا فراموش کرده بودم. این که چطور به اون رسید هنوز برام یه معماست. این قدرت الگوریتمه. علاوه بر این یه مزیت دیگه هم داره. با ویدیوهای وایرال تیک تاک همگام سازی شده. یعنی تو آهنگای ترند آینده رو زودتر از همه میشنوی.
پس با کنار هم گذاشتن این قطعات دومینو چه تصویری از سال 2026 شکل میگیره؟ به نظر میرسه سال 2025 سالی بود که هوش مصنوعی به بخشی از نرم افزارها تبدیل شد. اما این اخبار آخر سال نشون میده که 2026 قرار سال ارتباطات بدون مرز، سخت افزارهای هوشمندتر و البته بازگشت پادشاهان مثل GTA 6 باشه.
جمع‌بندی دقیقیه، ولی میخوام یه فکر نهایی رو برای شما باقی بذارم. تمام این تکنولوژی‌هایی که امروز در موردشون حرف زدیم یه نقطه مشترک و عمیق دارن. همشون به شکلی فزاینده دارن نیازهای ما رو شخصی سازی و پیش بینی میکنن. از کارت گرافیکی که فریم بعدی بازی رو پیش بینی میکنه تا اپ موسیقی که حال و هوای تو رو حدس میزنه و کنترلری که واکنش فیزیکی تو رو میخونه.
همه چیز داره به سمت پیش بینی و شخصی سازی حرکت میکنه.
دقیقاً. و سوال نهایی که میخوام شما بهش فکر کنید اینه: در حالی که تکنولوژی در درک، تحلیل و پیشبینی ما بهتر و بهتر میشه، مرز بین ابزاری که ما اون رو کنترل میکنیم و ابزاری که به شکلی نامحسوس تجربه های ما رو شکل میده و کنترل میکنه دقیقاً کجاست؟